22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید، در این نخستین روز از فروردین ماه به در سال جدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و نوروز یکایکتان پیروز باد. سه‌شنبه اول فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه مارس سال 2023 میلادی است. هستم الهه روانشاد، هستم شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد با افتخار در این اولین روز از سال جدید. اما همکارم مهران کریمی اینجاست با دستی پر از آنچه که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نخواهد گرفت، تازه ترین خبرها.
ممنونم از شما، منم سال نو رو به تمام مخاطبان رادیو فردا تبریک میگم. و اما مشروع خبرها. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی زلزله‌ای قوی افغانستان، پاکستان و همچنین مناطقی در هند را لرزاند. گزارش‌های متناقضی از قدرت این زمین لرزه که موجب به خیابان آمدن شهروندان شد منتشر شده است. در زمان انتشار گزارش‌های اولیه وقوع این زمین لرزه، مرکز لرزه‌نگاری آمریکا یک زلزله 6.5 درجه‌ای را مخابره کرده که مرکز آن در افغانستان بود، اما مرکز هواشناسی پاکستان در تخمین اولیه قدرت این زلزله را هفت و هفت دهم اعلام کرده. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی سالانه خود در مشهد، کسانی را که خواستار تغییر قانون اساسی هستند را به تکرار حرف دشمنان متهم کرد.
همون حد رو با تعبیرات دیگری بیان میکنن، تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی. این همون حرف بیگانه هاست، همون حرف دشمن هاست، منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بیتوجهی، گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حرف رو تکرار میکنه.
همزمان با اعتراضات سراسری در ایران در 6 ماه اخیر، برخی از چهره های شاخص مخالف در داخل کشور از جمله میرحسین موسوی و پاره ای از اصلاح طلبان خواستار تغییر قانون اساسی برای عبور از بحران شدند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی با خواسته های معترضان مخالفت می کند و آنها را به دشمنان نسبت می دهد که بر اساس تصاویر منتشر شده در زمان آغاز سال 1402 بسیاری از معترضان از پنجره و پشت بام ها علیه او و نظام جمهوری اسلامی شعار سر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست.
Hope for women of Iran. We're fighting for the human rights and fundamental freedoms.
آقای بایدن در این پیام گفته بود که آمریکا به همراهی با زنان و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و شهامت خود الهام بخش جهان شدند ادامه خواهد داد. آقای کنعانی این گفته ها را همزمان با حفظ و تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، نمایش نفاق و دشمنی آمریکا و رهبران به گفته وی ضد ایرانیان توصیف کرد. در پیام آقای بایدن آمده است که دولت او همگام با شرکای این کشور مقامات ایران را مسئول حملات به مردم این کشور می‌داند. جو بایدن از زمان شروع اعتراضات در ایران بارها از مردم معترض حمایت کرده و آنان را شجاع خوانده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که میزبان همتای چینی خود است، روز سه‌شنبه گفت در صورت آمادگی غرب، پکن آماده ارائه پیشنهاد صلح در اوکراین است. آقای پوتین در این زمینه مدعی شد که متحدان غربی اوکراین هنوز هیچ استقبالی از این طرح نکردند.
سپاسگزارم از مهران کریمی. خبرها رو میشنیدیم، بریم و به گزیده‌ای از آنچه در این مجله براتون گردآوری کرده ایم توجه کنیم. رهبر جمهوری اسلامی کسانی را که خواستار تغییر قانون اساسی هستند را به تکرار حرف دشمنان متهم کرده است. معترضان از هر فرصت، امکان و شرایط برای رساندن اعتراض خود به گوش دیگران استفاده می کنند.
مردم با مبارزات خودشون به روش‌های مختلف و امروزی نشون میدن که هنوز این زندگی آزادی و این جنبش انقلابی زنده است و آماده است که دوباره با خیزش جدیدی نه فقط در سطوح خیابان بلکه در کنار کار سیاسی ادامه پیدا بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی امروز درخواست‌ها برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد کسانی که در داخل از تغییر قانون اساسی می‌گویند همان حرف بیگانگان را می‌زنند. او گفته گاهی حرف این عناصر داخلی از روی غفلت و بی‌توجهی است و گاهی با انگیزه‌های دیگر آن را تکرار می‌کنند. علی خامنه‌ای با اغتشاش خواندن اعتراضات مردمی گفته همه دشمنان وارد شدند و رئیس جمهوری آمریکا صریحاً از آن حمایت کرد و برخی از کشورهای اروپایی هم رؤسای جمهوری و دولتشان صریحاً از این اغتشاشات حمایت کردند. به سراغ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رفته ایم. همکنون آقای علیجانی از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای علیجانی، اظهارات علی خامنه‌ای در حالیه که تمامی نهادهای معتبر حقوق بشری بین المللی هم همراه با فعالان حقوق بشری، چهره‌های هنری مطرح و سرشناس، رسانه‌ای و روشنفکران ایران صراحتاً از اعتراضات مردمی حمایت و سرکوب خونین اعتراضات رو محکوم کردن. دیدگاه شما راجع به این بخشی که نخست در این پیشگفتار اعلام شد چه هست؟
با سلام، ابتدا اجازه بدید یک رمزگشایی بکنم نحوه سخنرانی آقای خامنه‌ای و ادبیاتش که البته برای ملت دیگه روشنه. آقای خامنه‌ای وقتی میگه ملت ایران، منظور خودشه و یه اندک هوادارش و به ویژه چمادارای داخل خیابانش. و وقتی میگه دشمن، دشمن اسمستار مردمه، یعنی اکثریت ناراضی و معترض مردم. حالا با این فیش فرض مرور بکنیم، این سخنرانی آقای خامنه‌ای علیه تغییر و تغییر ساختاری و تحول طلبی است. 3-4 باریش کلمه تحول را آورد و گفت دشمنان وقتی میگن تغییر و تحول، هدفشون تغییر هویت جمهوری اسلامی است و برخی هم در داخل همون حرف دشمن رو با تعبیرات دیگه میزنن که به میرحسین موسوی مشخصا اشاره داشت. و حتی میگه بعضی دوستدار نظام هستن اما گاهی بی‌دقتی میکنن و به نقاط قوت ضربه میزنن. اینو برگردونیم به بحث اولی که میکنی که اغتشاش شده، ملت ایران به اونا سیلی زده و بازم تهدید میکنه در آینده هم بازم سیلی خواهد زد. ملت ایران یعنی همون خودش و چماداراش قادر به رفع عیوب خود هستن. این حالا این سخنرانی نشون میده که صدای تغییر و رفرم طلبی در درون نظام بسیار بلند شده و به اون کسانی که یا اکثریتی که حالا حتی فرماندهان نظامیشان هست که خواهان تغییر و اصلاح هستند، میگه که شما بی‌دقتین، به نقاط قوت حمله نکنید. ملت ایران میتونه رفع عیوب بکنه، ولی همونطور که قبلا هم در خبرها اومده بود، اون در ملاقاتهایی گفته بود که من 4 خط سرخ دارم، خط قرمز دارم، آمریکا یعنی مذاکره، شورای نگهبان، حجاب و حصر. خب اگه خامنه‌ای نخواد هیچی رو تغییر بده، پس دیگه چجوری میخواد نقاط ضعفش رو برطرف بکنه؟ این سخنرانی یعنی هر گونه رفرم ممنوع و این سخنرانی علیه تغییر ساختاری و تحول طلبی و در واقع حرف محکم و ضربه محکم و خاموش کننده به هر کسی است که در درون نظام خواهان کوچکترین رفرمی است.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به کشتارها و اعدامها بازداشت ده ها هزار نفر میگه که دشمنان میگوین به رادیو تلویزیون مسئولان و سخنان رهبری گوش نکنید چرا که خلاف واقع است. میگه که اونها میخواهند بی اعتمادی ایجاد کنند. این در حالیه که در آخرین نمونه شناخته شده و شنیده شده، بلکه موارد بسیار بوده، اما محمد حسینی با وکیلش قبل از اینکه اعدام بشه در زندان کرج ملاقات کرد و وکیل در یک توییت نوشت که روایت محمد حسینی همه اشک بود، از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن. و در نهایت آقای وکیل نوشته بود که مردی که تحت شکنجه بوده اقرارهاش به جهت قانونی نداره. حالا همین اقرارهایی که در این سالها انجام شده و از رسانه‌های حکومتی پخش شده، رهبر جمهوری اسلامی میگه میخوان بی‌اعتمادی ایجاد کنن و میگن که خلاف واقع گزارش میدن. تحلیل شما از این صحبت‌ها چه هست؟ یعنی در جریان نیست؟
بله، این یه کاریکاتوریست که فقط دیدش میشه نوشت بدون شهر. یعنی واقعا من نباید به سوال شما پاسخ بدم، خود خوانندگان میدونن، شنوندگان میدونن. کامنی میاد جای علت و معلول رو عوض میکنه. یعنی دشمن نیست که میگه به صحبت های خامنه‌ای گوش نکنید و به تلویزیون جمهوری اسلامی گوش نکنید. این ملتن که این انتخاب رو کردن، چون شما از بس دروغ گفتین، اعتراف پخش کردین، عملکرد خود شما باعث شده که مردم به شما اعتماد نکنن و بگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. حالا اگه در همینجا میگیم دشمنان میگن به سخنان آقای خامنه‌ای گوش نکنید، به جای دشمنان بذاریم مردم ایران، وقت جمله درست میشه و رمزگشایی میشه ازش.
آقای علیجانی، علی خامنه‌ای میگه که در جنگ اوکراین و مشارکت، موضوع جنگ اوکراین و شرکت جمهوری اسلامی در اون رو قاطعاً رد میکنه. با این همه شواهد از حضور پهپادهای ایرانی و نمایش لاشه های اونها به وسیله اوکراین، حالا تا چه حد این قاطعاً رد کردن رو میشه نزدیک به حقیقت دانست؟
دروغگویی که سخت‌تر از آدمکشی نیست. خامنه‌ای تو همین سخنرانیش میگه در این اختشاشات اخیر درصد بسیار اندک، خیلی 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 کم شرکت کردن. این سه بار کلمه خیلی رو میاره برای این همه مردم معترض. یا اینجا یک چیزی که ادعای روحانیت داره میگه قاطعا و صریحا رد میکنیم، ابدا چون این چیزی صحت نداره. خوب این که افکار عمومی جهان میدونن لاشه های پهپادهای شما رو باز کردن، دیدن. بنابراین خامنه‌ای در واقع داره دروغ میگه، همون گونه که در به افکار عمومی در رابطه با سیاست خارجی و تغییراتش هم دروغ میگه. ببینید اینا در سلام فرمانده آمدن علیه آل سعود سرود درست کردن و یک پاراگرافش علیه آل سعود، حالا رفتن منکشی عربستان رو میکنن و با برجام خط و نشان کشیدن، حالا میرن میپذیرن، عقب نشینی میکنن، فرا پادمانی هم نظارت آژانس رو میپذیرن. بنابراین این دروغگویی، این نفاق نهادینه شده است در رفتار جمهوری اسلامی و علت اصلی که مردم دیگه به اینا اعتماد ندارن همینه، نه دشمن.
سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، همراه بودیم و با دیدگاه‌های او آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حمایت‌های بین‌المللی و پیام‌های حمایت چهره‌های سرشناس و تبریک های نوروزی باز هم چهره های سرشناس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری از چهار سوی جهان به سوی ایران روانه بوده است. عزیزان، در رابطه با این مسئله رادیو فردا دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند را جویا شده است.
حقیقتش اینه که برای من موضوع‌گیری های خارجی ها خیلی مهم نیست. البته بد نیست چون توجه رو جلب میکنه، ولی مهم نیست. از اون مهمتر شاید موضوع‌گیری ایرانیان خارج از کشوره، ولی اصل موضوع داخل ایران. این کشتی ایران که در 100 سال گذشته برای آزادی و حق حاکمیت ملی مردم ایران در این طوفان های متعدد در حال حرکت و مقاومته و سال گذشته سال مقاومت مردم ایران در این 5 دهه گذشته در مقابل جمهوری اسلامی بوده، لنگر این کشتی داخل ایرانه و اتفاقاتی که داره در داخل ایران میفته. مادامی که بیش از 27 استان از 32 استان در داخل ایران بیش از 10,000 دانش آموز رو مسموم کردن، ما در ایران با پدیده‌ای به عنوان مقاومت از طریق رقص دختران در اکباتان تهران و پاسخ اون در سیستان و بلوچستان از طریق ویدیو مواجه میشیم. این یعنی مقاومت. یا از طریق ساختن انواع و اقسام لطیفه ها، ویدیوهای اینستاگرامی حاجی فیروز، رقصیدن در خیابان. من با یه ویدیویی آشنا شدم که دیدم یکی از بانوان ایرانی در خیابان با حاجی فیروز در حال رقصیدن بدون حجاب، مقابله با حجاب، با اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه حجاب رو برای بقای خودش پیچش و سفت بکنه. این لنگر در داخله و مردم برخلاف تمام تصورات که غربی ها دارن در حال مقاومت هستند و این مقاومت در سال جدید ادامه پیدا خواهد کرد. حکومت هم نمیتونه با انواع و اقسام کرنش هایی که در خصوص منطقه کشورها از عربستان بگیرید تا آژانس هسته‌ای که امروز خبرش اومد به توافقاتی برسه و این توافقات پایدار باشه، چون ذات حکومت در ناامنی برای بقیه کشورها تعریف میشه و قطعا بعد از مدتی دوباره ناامنی ها و ناپایدار بودن این توافقات خودشون نشون میده و این مردم ایران هستن که با مقاومتشون توازن قدرت به نفع خودشون در آینده باز هم تغییر خواهند داد.
به زنی اشاره کردید که در کنار حاجی فیروز میرقصید، حالا که ویدیوهایی هم منتشر شده از زنانی که به عنوان حاجی فیروز دارن میزنند و میرقصن، یکی حتی با گیسوان بلند و بدون حجاب. اما یه نکته دیگری که در این ایام نوروزی بسیار سر و صدا به پا کرده اینه که از هر مناسبتی و از هر موقعیتی برای پیشبرد اهداف زن، زندگی، آزادی استفاده میشه. به طور مثال شعری که در سایه خیزش تبارک عید همگی بود مبارک کامیار فکور هست، ترانه سرا و روزنامه نگار، که شاید بهتر باشه برای شنوندگان این بخش رو پخش کنیم و بعدا با هم موردش صحبت کنیم.
بشکن بشکنیم ما میشکنیم، واسه شادیم ما میشکنیم، واسه آزادی ما میشکنیم، رو سر سبری میشکنیم، واسه برابری میشکنیم، واسه کارگر و زن میشکنیم، رو سر اعتصاب شکن میشکنیم. بشکن بشکن و ما خوب میشکنیم، در سایه خیزش تبارک عید همگی بود مبارک.
دیدگاه شما در مورد چنین شعری و اصولاً واکنش هایی که به عنوان اعتراض سرداده میشه چه هست؟
ایرانی ترین نوع مقاومت در مورد یک حکومت تمامیت خواه مذهبی که بجز سرکوب و راهبرد نصب روب چیز دیگری نداره در همین نوع مثال ها میشه دید. شعر فارسی، رقصیدن، شادی مثل حاجی فیروز، معنا دادن به شعار زن، زندگی، آزادی و ترکیب این سه شعار در عمل از طریق این نوع حرکات، به نظر من اتفاقا نشون دادن همون چیزی هست که دکتر سعید مدنی که الان در زندانه و تحقیقات متعددی کرده، این نشون میده که مردم ایران تصمیم گرفتن که مقاومت رو به روش‌های ایرانی و مسالمت آمیز ادامه بدن و این نمونه بهاری و نوروزی اون هست. گزارش اخیری هم که اتفاقا از دیدار مقامات سپاهی و خامنه‌ای بوده نشون میده که چقدر حکومت متوجه این موضوع هست و چقدر ترسیده و هیچ راه حلی هم برای مقابله با این نسلی که 70% زیر 30 سال هست به خصوص زنان ندارن.
آقای گلریز، در کنار گذاشتن عکس تمام قربانیان خشونت ها و سرکوب های اعتراضات اخیر بر سر سفره های هفت سین مردم، بسیاری از خانواده ها بر سر مزار فرزندانشون حاضر شدن. از دیدگاه شما تمامی این حرکاتی که در نوروز انجام میشه، در حالی که بعضی ها برگزاری نوروز و جشن گرفتن اون رو اصلا بهش اعتراض دارن، میگن چه جشنی، وقتی این همه غم داریم چرا جشن؟
این جشن و تبریک ایام نوروز و در نظر گرفتن انواع و اقسام رسوم باستانی نوروز مبارزه با حکومته، با حکومتی که حتی از گذاشتن هفت سین حذر میکنه، با حکومتی که به جز رعب و وحشت کار دیگری بلد نیست و اتفاقا بحث شادی هم که وجود داره منظور شادی برای مقابله با جمهوری اسلامیه. تا این تفاوت رو باید تمیز کرد که مردم با مبارزات خودشون به روش‌های مختلف و امروزی نشون میدن که هنوز این زن زندگی آزادی و این جنبش انقلابی زنده است و آماده است که دوباره با خیزش جدیدی نه فقط در سطوح خیابان بلکه در کنار کار سیاسی ادامه پیدا بکنه. تصور بکنید که برای نخستین بار هستش که نیروهای مختلف کنار هم میشینن، کنار هم جمع میشن. من آخر هفته گذشته در نشستی بودم در پاریس، در اونجا برای نخستین بار نیروهایی که از طرف جنبش سبز و آقای موسوی که با بیانیه اخیرش تاثیر خیلی زیادی گذاشت در ریزش در درون حکومت، در کنار نیروهای مشروطه‌خواه کنار هم نشستن، نیروهای چپ، نیروهای قومگرا، و این در سطوح مختلف داره انجام میشه و این نشون دهنده همون همبستگیه. نکته مهم اینجاست که با اینکه شاید خیابان‌ها یه مقداری در حال حاضر کمتر سر و صدا از توش بیرون میاد، ولی امید برای تغییر زنده‌تر از گذشته است و این نکته اصلی موفقیت. از این جهت باید نوروز رو پاس بداریم و اتفاقا با جشن نشون بدیم که زن زندگی آزادی محور اصلیش اتفاقا تبریک همین دوست داشتن و همبستگی هستش که در نوروز هم پایه‌گذاری شد.
آقای گلریز، بیایید یه نگاهی بیاندازیم کوتاه به مولوی عبدالحمید و پیام نوروزیش. فرارسیدن سال نو رو به ملت سرفراز ایران تبریک گفته، اظهار امیدواری کرده که بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت بربنده، زندانیان سیاسی آزاد بشن و مقام و جایگاه شایسته خودشون رو ایرانیان در جهان باز بیابن و به خواسته های برحقشون هم برسن. با این همه فشاری که روی مولوی عبدالحمید این روحانی پرنفوذ اهل سنت وجود داره که زبانش رو به نحوی ببرن، این رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
اگر کسانی دنبال رهبران جنبش انقلابی میگردند، یکی از اونها قطعا مولوی عبدالحمید در زاهدان که بیشترین کشته رو در این خیزش اخیر در اون اتفاق افتاد، بیشترین سرکوب انجام میشه و یک محرومترین جاها هست. در 24مین جمعه گذشته باز هم ده ها هزار تن به خیابان میان به رهبری مولوی عبدالحمید. که مولوی عبدالحمید جدا از اینی که پیشینه‌اش بوده یا طرفدار طالبان بوده یا نه، امروز سخنانی رو میگه که شما اگر ندونید که مولوی عبدالحمید انگار شاهزاده رضا پهلوی، نسرین ستوده یا حتی کسان دیگری این حرف رو زدن، اینقدر امروزی، مدرن، دموکراتیک و آزاد است. قطعا فقط سخنان مهم نیست، عمل هم مهم است، ولی نکته اینجاست که اینها اون روزنه های امیده. برای شخص من اینها نشون دهنده اینه که ایران زنده است و داخل ایران افرادی هستند که میتونن نیروهای زیادی رو جمع بکنن. چه بسا که تنها کسی هست مولوی عبدالحمید که تونسته هر جمعه تعداد زیادی از ایرانیان رو حول محور جنبش زن زندگی آزادی جمع بکنه و این به نظر من نقطه امیده و این پیام‌آور تغییر در آینده نچندان دور در ایران.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند میشنیدیم. بریم ما از شما بشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه ای بگم آماده باش، همین روزاش که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران و عزیزمون زن زندگی آزادی.
عید نوروز را ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوی‌های هرش بهتر به پیشواز برویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش که روز دوشنبه منتشر شد، از رفتارهای غیر قانونی با معترضان در ایران به شدت انتقاد کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز همزمان با انتشار این گزارش گفت که جامعه بین الملل سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بیش از 75 صفحه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در 198 کشور در سال 2022 به ایران اختصاص دارد. گزارشی که به بازخوانی اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پرداخته و میگوید که بیش از 500 نفر از جمله 69 کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 19,000 تن از معترضان از جمله کودکان بازداشت شدند. صدور احکام اعدام علیه معترضان با اتهاماتی چون محاربه و احکام زندان طولانی مدت، بازداشت‌های خودسرانه، فقدان دادرسی‌های عادلانه، روبودن و ناپدیدسازی مخالفان، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان‌های دارای شرایط نامناسب و همچنین خانواده‌های آنها از جمله مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. این گزارش شامل 7 بخش احترام به کرامت انسان، احترام به آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت در فرایند سیاسی، فساد و فقدان شفافیت، تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر، حقوق کارگران و تبعیض و بدرفتاری‌های اجتماعی است. در بخش دیگری از این گزارش به دخالت‌های خودسرانه و غیرقانونی حکومت در حوزه خصوصی افراد، استخدام کودک سرباز و بدرفتاری شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه از جمله سوریه و یمن اشاره شده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر خودداری کرده و حاضر به همکاری در برابر تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر نشده است. این گزارش به آزار جنسیتی علیه زنان و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی و جنسیتی، خشونت و تبعیض نژادی و قومی سازماندهی شده علیه قومیت‌های مختلف هم اشاره کرده است. فساد اقتصادی گسترده در بنیادها و سازمان‌های مذهبی و حکومتی و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از دیگر مواردی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به آن پرداخته است. وزارت خارجه آمریکا با استناد به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از افزایش 89% اعدام‌ها در 10 ماهه سال 2022 نسبت به زمان مشابه در سال 2021 خبر داده و میگوید که بیش از 565 نفر در این بازه زمانی اعدام شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، همزمان با انتشار این گزارش گفته است که جامعه بین‌المللی سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد.
از فرشته قاضی میشنیدیم.
سلام عزیزان، من اروین خاچکیان هستم. همینطور که میدونین سال ناخوشایندی رو داشتیم و یک سری عزیزان بیگناهی رو از دست دادیم. هرچند که سخت باشه بیاین از این فرصت استفاده کنیم و آدمای بهتری از خودمون بسازیم واسه خانوادهمون، عزیزان و جامعه. با توجه به اون چه در اطراف ما میگذره، حتی واسه یک لحظه هم شده بیاین واسه اون نعمت‌های کوچیکی که شاید به اونا توجه نکردیم شکرگزار باشیم و قدر اونا رو بدونیم. سال نوتون مبارک و به امید آزادی.
خب عزیزان، از اروین خاچکیان میشنیدیم. بریم به سراغ یک گزارش. مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه تصویب کرده بود که قانون سال 86 درباره تغییر ساعت رسمی منسوخ می شود و دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت نیست. با غیر قانونی شدن تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس در سال 1402 تصویب کرد که انتقادهایی را به دنبال داشته. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری.
طرح تغییر ساعت یه پیشنهاد کارشناسی، قدمت پیشنهادش بیشتر از 50 ساله. الان چندین ساله، بیش از 10 ساله که در برخی از کشورها داره اجرا میشه. در ایران هم از سال 1356 به اجرا گذاشته شد. منطور روحانیون از اون فرصت استفاده کردن در تبلیغات پوپولیستیشون و حکومت وقت رو متهم کردن که اومده ساعت اذان و ساعت شرعی رو تغییر داده. و خب در اون مقطع سال 57 به روایت حدود 70%، به روایت رسمی‌تر حدود 50% جامعه ایران حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت، تحت تأثیر قرار گرفت. برای همینم به محض اینکه انقلاب پیروز شد، این تحت حذف شد تا دولت دوم هاشمی رفسنجانی که سعی میکرد دوباره گشایش اقتصادی ایجاد کنه، دوباره این طرح رو اجرا کردن، بازگردوندن به این ماجرا. به محض اینکه احمدی‌نژاد سال 84 سر کار اومد و علی خامنه‌ای و یارانش دوباره اون جناح اولترا بنیادگرا بر دولت مسلط شد، بلافاصله یکی از اولین بازیاشون همین بود که دوباره ساعت رو تغییر ندن و باز با دولت بعدی، دولت مثلا تکنوکرات ها، مسئله متوقف شد و باز دوباره شما میبینید در دولت ابراهیم رئیسی که از اولین کارهایی که میکنن همین هست. ببینید این طرح تاثیر قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی داره. با فقری که در ایران هست، حتی اگر 1% هم باشه، این عدد بزرگی است. بگذاریم از اینکه حتی مخالفین طرح در داخل حکومت هم میگن حداقل 5% تاثیر داره. ضمن اینکه مردم میتونن از هوا، نور بهتر استفاده کنن. با توجه به جغرافیای ایران، در تابستان بخشی از جنوب ایران اساسا قابل زیست نیست در یک ساعتی. برای اون مناطق هم بسیار مفیده. اما حتی اگر هیچ کدامش هم نبود، این حیرت آوره در حکومتی که هنوز یک قانون مجازات ملی نداره، هنوز قانون مجازات اسلامیش برای حدود 2 دهه به صورت آزمایشی اجرا شد، در کشوری که شما هنوز می‌بینید قوانینش مال 200 سال پیشه و به روز نشده، در کشوری که همه چیز خوابیده، دولت و مجلس و نهاد رهبری حکومت همه، یکی از مهمترین عزم‌هاشون در 2 دهه اخیر این بوده که ساعت رو نگذارن جابجا بشه، که ساعت از آن مثلا جابجا نشه.
الان تو خود بدنه به هر حال جمهوری اسلامی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات هم اومد و یه انتقادی کرد، میگه که مثلا فرض کنید اگه پدر و مادری هر دوتوشون کارمند باشن و مثلا در شیراز و مشهد و اصفهان مشغول به کار باشن و فرزندشون در مقطع ابتدایی تحصیل کنه، با این تعیین ساعت کاری که برای مدارس و ادارات گذاشتین چه اتفاقی برای این خانواده میفته؟ عملا نمیتونن به بچه‌شون برسن. خب این انتقادها هم در بدنه جمهوری اسلامی به هر حال میشه، ولی چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟
ببینید بخش هایی از حکومت به هر فرق نداره از هر جناحی که میخوان باشن که کمی عملگرایانه به داستان نگاه میکنن، واضح هست که منطقا در حداقل در ذهنشون از طرح تغییر ساعت دفاع میکنن. این کار به نفع کشور هست، خیلی واضحه به نفع کشوره و خب به زبان هم میارن. منتها داستان حکمرانی ایدئولوژیک همین هست که میبینید. ببینید عین این لجبازی که شما میبینید، یعنی تا انقلاب شد دوباره سر متوقف کردن، باز دوباره تا احمدی‌نژاد و جنرال خامنه‌ای سر کار اومد، سر کار که بود یعنی دولت رو در اختیار گرفت، دوباره به هم زدن، باز دوباره در دولت ابراهیم رئیسی. این لجبازی در سیاست خارجی هم همچنین هست، چنین لجبازی در مسائل اجتماعی هم همین هست، در اقتصاد هم همین هست. یعنی اساسا یک ذهنیت مبتنی بر توهم توطئه که معتقدن این طرح یک توطئه غربی بوده، مثلا واسه اینکه ساعت‌های شرعی رو دستکاری کنن، ساعت شرعی مسلمانان یا ساعت اذان به خیالشون دستکاری بشه، و بعد بخش بزرگی از انرژی کشور رو صرف رسیدی به این توهم توطئه میکنن. حتی اگر این طرح یعنی تغییر ساعت به نفع انرژی کشور نبود، به نفع ساعت کاری نبود، به نفع استفاده از خورشید هم نبود، در شرایط امروز ایران یکی از آخرین موضوعاتی است که دولت و مجلس باید بهش رسیدگی کنن. میدونید تغییر ندادن ساعت الان با توجه به زیرساختهایی که باید تغییر بدن، تغییر ندادنش هزینه بره، میگن حدود 700 میلیارد تومان هزینه میبره، برای آخرین موضوعی بود باید رسیدگی میکردن. اما در حکومت ایدئولوژیک شما میبینید اقتصاد میخوابه، سیاست خارجی میخوابه، همه چیز میخوابه و خب کل توان کشور صرف مسائل یا دونپایه و بیمعنی مثل این میشه با لجبازی ایدئولوژیک، یا مصرف حجاب و دشمنی با غرب و لجبازی با دنیا.
از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میشنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به برنامه تماشاگران، کاری از سعید پیرمحمودی، برنامه ورزشی تماشاگران.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، سال نوتون مبارک. به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین، کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه اول فروردین 1402.
مروری بر ورزش ایران در سال 1401. نقش ورزشکاران در اعتراضات از الناز رکابی تا ماجرای سارا خادم الشریعه.
پیام نوروزی مربی سابق کاراته محمد آریانخو میگوید امسال یک سین جدید به سفره 7 سین اضافه شده.
افشاگری ملی پوش سابق قایقرانی از نقش حراست در سفرهای ورزشی، مهدی خباز‌کهن میگوید حتی اجازه نداشتیم به زنان ملی پوش نگاه کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران خبر داد امیر قلعه‌نویی تا مقدماتی جام جهانی روی نیمکت ایران.
و جدایی عجیب رحمان رضایی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران.
در اولین روز از سال 1402 سری بزنیم به ورزش در سالی که گذشت و بعضی از مهمترین اتفاقات این سال رو مرور کنیم. بیشک ورزش ایران هم تحت تأثیر اعتراضات سراسری به دلیل کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد قرار داشت. حکومت ایران از دستگیری ورزشکارانیشون وریا قفوری و پرویز برومند تا قتل مهسا موگویی و بسیاری دیگه و اعدام محمد مهدی کرمی پیش رفت. یکی دیگه از اتفاقات تاثیرگذار انتخابات کمیته ملی المپیک در سال 1401 و جایگزینی محمود خسروی وفا به جای رضا صالحی امیری بود. خسروی وفا به تازگی و پس از اتفاقاتی که برای ورزشکاران و از جمله الناز رکابی که در مسابقات سنگ نوردی آسیا بدون حجاب حاضر شد تا خارج کردن او از فرودگاه تحت نظر نهادهای امنیتی به کمیته بین المللی المپیک احضار شد. هنوز مشخص نیست که در روز 8 فروردین چه سرنوشتی در انتظار ورزش ایران خواهد بود. سارا خادم‌الشریعه استاد بزرگ شطرنج ایران هم پس از حضور بدون حجاب در رقابت‌های قزاقستان با تهدید از سوی جمهوری اسلامی روبرو شد و به ایران برنگشت. اسطورگان ورزش ایران هم از این موضوع مستثنا نبودند و علی جایی و علی کریمی که در اعتراضات از رفتار حکومت انتقاد کردند با تهدیدهای مختلفی روبرو شدند. حتی خبرنگاران ورزشی هم در سالی که گذشت با سرکوب و زندان مواجه شدند. اینها همه تنها قسمتی از ماجراهای ورزش در سال گذشته بودند.
مرور اونچه در سال 1401 گذشت رو شنیدیم، اما طبق روال هر ساله اهالی ورزش در این روزها پیام‌های نوروزی از خودشون منتشر می‌کنن که یکی از اونها محمد آریانخو مربی سابق کاراته ایرانه. او در پیام نوروزی خودش گفته در سالی که با بازداشت و شکنجه معترضان ایرانی همراه بود باید سوک رو به سفره هفت سین ایران اضافه کرد.
ما هفت سین جدیدی داریم به خاطر اینکه یک سین به عنوان سوک عزیزان از دست رفتن رو به این هفت سین باید اضافه بکنیم. سالی که غرق خون عزیزان ما بود، از کودک و دختر و پسر و مردمی که زندان ها رفتن و اسیرن.
از پیام های نوروزی بریم به قایقرانی. مهدی خباز کهن ملی پوش سابق قایقرانی ایران که سالهاست به آلمان مهاجرت کرده، در گفتگویی که با ایران وایر داشته از مشکلات ورزشکاران ملی پوش ایرانی صحبت کرده. خباز کهن در این گفتگو تاکید میکنه ماموران حراست که تیمهای ملی رو همراهی میکنن اجازه نزدیک شدن به زنان ورزشکار رو نمیدادن.
به ما میگفتن که بانوان رو به چشم سم ببینید. دقیقا این جمله‌ای بودش که حراست به ما میگفت. اینها سم هستن. شما این رو سم در نظر بگیرید. به محض اینکه نزدیک به اینا بشید مسموم میشید. و وقتی مسموم بشید کنار گذاشته. ما اجازه نداشتیم با بانوان همتیمی خودمون حتی صحبت کنیم. تا برسه به این که یعنی ما اجازه نداشتیم خودمون تصمیم بگیریم و دیگه چه برسه به این مسئله ای که ایران و اسرائیل بخواد با هم دیگه مسابقه بده و بگه که آقا ما مشکلی نداریم ولی بچه‌ها خوش نمیاد. این دروغ کذب محض.
از قایقرانی سری بزنیم به تیم ملی فوتبال ایران. در حالی که گفته میشد امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید تیم ملی، قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیا است، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حضور قلعه‌نویی تا جام جهانی 2026 خبر داده.
مجموعه فدراسیون فوتبال دنبال این هست که تا مقدماتی جام جهانی تنظیم کنه با قلعه‌نویی و بره به سمت اینکه یه شرایط مطلوبی برایشون فراهم بکنه. خود بازیکن‌ها نیاز دارن بالاخره بدونن مربی تمام وقتی است و همه دوره ها با ایشون هست.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال ایران از جمع دستیاران قلعه‌نویی کنار گذاشته شد. بعد از معرفی کادر فنی تیم ملی، وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش با بازنشر صحبت‌های رضایی در زمان اعتراضات سراسری در یک توییت خواستار توضیح فدراسیون فوتبال درباره انتخاب رضایی شد. معاون وزیر در این توییت نوشت: به نظر شما به کسی که چنین وقیحانه به جمهوری اسلامی اهانت می‌کند می‌توان اعتماد کرد که زیر پرچم صادقانه خدمت کند؟ یک روز بعد از توییت یامین‌پور، رحمان رضایی در تمرینات تیم ملی شرکت نکرد و امروز رسانه‌های ایران از پایان همکاری رضایی با تیم ملی خبر دادند. پیشتر و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، رحمان رضایی ملی‌پوش سابق فوتبال ایران در اینستاگرام نوشته بود 43 سال قتل و جنایت و دزدی کردین و باید در دادگاه مردم محاکمه بشین. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط این روزهای تیم ملی فوتبال ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با کوروش بازیار، مربی فوتبال از آلمان، درباره ماجرای حضور رحمان رضایی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران صحبت می‌کنیم. آقای بازیار سلام، سال نو مبارک، خوش اومدید به تماشاگران. آقای بازیار، امروز در خبرها داشتیم که رحمان رضایی به دلیل انتقادی که همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران داشت، به نوعی از تیم ملی کنار گذاشته شده. این موضوع به نظر شما چقدر می‌تونه به استقلال سرمربی تیم ملی و یا به طور کلی مجموعه تیم ملی ضربه وارد کنه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه و تبریک روزهای نوروزی. قطعا اگر بخوایم به این مسئله خیلی موشکافانه نگاه کنیم، الان دخالت در کار مربیگری است. امروز آقای یامین‌پور اومده در مورد دستیار قلعه‌نویی تصمیم گرفته اخراجش کردن، فردا در مورد طارمی، سردار آزمون و دیگر بازیکنانی که استوری گذاشتن یا میذارن میان اظهار نظر میکنن. رحمان رضایی بیش از 160 بازی در کالچوی ایتالیا داشته به عنوان یک مدافع. میدونیم لیگ‌های مختلف دنیا از ایران، از آسیا مدافع خیلی کم به ندرت میگیرن، بنابراین یک بازیکن شاخصی بوده که تونسته بیش از 160 بازی در لیگ کالچوی ایتالیا انجام بده. جای رحمان رضایی شاید به عنوان دستیار قلعه‌نویی تیم ملی نباشه، اما حق زندگی داره. بایستی بدونیم الان آیا خود قلعه‌نویی در مقابل این دخالت در کارش مقاومت میکنه، اعتراض میکنه یا نه، چرا که اگر بخوایم صادقانه برخورد کنیم، خود قلعه‌نویی هم بر اساس این فرمول نبایستی سرمربی تیم ملی میشد، چرا که اعتراضات قلعه‌نویی بسیار شدیدتر و تندتر از استوری رحمان رضایی.
خب با توجه به اینکه شناختی که از امیر قلعه‌نویی داریم، فکر میکنید که در مقابل این موضوع چه گاردی میگیره و یا نقش فدراسیون در این بین چه هست؟
فدراسیون که نشون داده بسیار مرعوب و آلت دست نهادهای امنیتی و حکومتی است. امیر قلعه‌نویی هم میشناسیمش، خیلی میاد و کت خدا منشانانه میاد و رفتار میکنه و که نه سیخ بسوزه و نه کباب. قطعا در اولین مصاحبهش میاد و با کلماتی دیپلماتیک از کنار این مسئله میگذره. اگر قلعه‌نویی رو نمیشناختیم، یک مربی دیگه بود، باید انتظار داشتیم الان میومد و در دفاع از انتخابش و دخالت در انتخابش استفاده.
ممنون از شما کوروش بازیار، مربی فوتبال از آلمان، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به منهای ورزش امروز رسیدیم. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی المپیک، که همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران همواره انتقادهای تندی رو خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی داشته، با انتشار پیامی در حساب اینستاگرامش به شکلی متفاوت نوروز 1402 رو تبریک گفت. رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران در حساب اینستاگرامش نوشت: به نام خداوند رنگین کمان، به نام خداوند باوان و آرتین و کیان، نوروز باستانی زنده مانده، نوروزی که دشمنان زیادی داره، دشمنانی که از رگ گردن به ما نزدیکترن.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، شب خوش، خدا نگهدار.
عزیزان، خواهان رسوندن صدای خودتون در این ایام نوروزی به میلیون ها شنونده دیگر هستید؟ شنوندگان رادیو فردا، شماره واتساپ ما این امکان رو در اختیار شما میذاره که به طور رایگان بتونید صدای خودتون رو به همه جهان برسونید. یادداشت کنید: 0 0 420 725 97 4 تا 0، 0 0 420 725 97 0 0 0 0. تلفن پیامگیر ما هم هست
20420 221 122 112 13 و بشنوید که برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نوروز کهن بر یکایی که شما عزیزان خجسته باد، پویا پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.